بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و امین وحیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. بحث ما در بخش آخر سوره فاتحة الکتاب یا حمد بود در موضوع کسانی که بر آنها غضب شده و کسانی که گمراه هستند. اون بخش توضیح از دیدگاه قرآن که مغضوب علیهم چه کسانی هستند، این رو با آیاتی روشن کردیم و ان شاء الله که ما جزء اون گروه نباشیم و اون چرا که در پیشگاه خدا میگوییم و میخواهیم از سر صدق و صفای نیت و باطن باشد و در اون راه حرکت بکنه. گروه دوم گمراهانند که ما از خدا میخواهیم که جزء گمراهان نباشیم. یعنی در نماز میگوییم ما جزء کسانی باشیم که بر آنها نعمت داده ای، نه جزء کسانی که بر آنها غضب کرده ای و نه جزء کسانی که از گمراهان هستند. حال ببینیم که گمراه از دیدگاه قرآن چه کسانی هستند. از ریشه زله که مصدرش هم زلالت است 191 آیه در قرآن داریم. مثلا مزلون، زالین، زله، تزلون، یزلون، از این کلمات مجموع آیاتش 191 آیه است. چند آیش رو معنا میکنیم و یک بخشی هم از نهج البلاغه هست، از خطبه 192 نهج البلاغه که به امروز وصال نمیدهد. ان شاء الله در جلسات بعد اون خطبه را هم مطرح میکنیم که روشن بشود که گمراه از دیدگاه قرآن و سنت چه کسانی هستند که ما از خدا میخواهیم جزء آنها نباشیم. و بعد به تحلیل درون خودمون و جامعه خودمون بپردازیم که اگر ذره ای از این صفات ممکن است در یکی از ما پیدا بشود، در رفع اون کوشش بکنیم که آنچه را که در پیشگاه خدا میگوییم صادقانه و راستگویانه باشد. آیه اول، آیه 108 سوره بقره است. و من یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. کسی که کفر را بگیرد و ایمان را بدهد، تبدل کنه، یعنی داد و ستد بکنه، ایمانش رو بده کفر را بگیرد. به تحقیق، فقد یعنی محققا از راه راست، از راستی راه، سواء السبیل یعنی راستی راه، از راستی راه گمراه شده. خب حالا پس ببینید چقدر دایرش وسیع میشه که ما اگر بخواهیم جزء گمراهان نباشیم، نباید که ایمان را بدهیم و کفر را بگیریم. بنابراین باید تمام صفات ایمان که در قرآن تعریف شده بدانیم و در خودمون متحقق بکنیم و تمام صفات کفر را که قرآن برشمرده است بدانیم و از آن دوری گزینیم. بله؟ و بالاترین مرحله کفر که بسیار هم انسان به اون نزدیک هست شرکه. ان الله لا یغفر ان یشرک به. خدا نمی آمرزد که شریک برای او قرار داده شود. و یغفر ما دون ذلک و غیر آن را می آمرزد. پس ببینی شرک خیلی باید وسیع باشه که خداوند می گوید نمی آمرزم. و پیامبر در تعریف شرک در یک روایت فرموده ادنا الریاء الشرک یا شرکون، کمترین، این ادنا، کمترین شرک، کمترین ریا مساویس با شرک. یعنی اگر یکی از مؤمنان کمترین ریایی در رفتارش و گفتارش باشه، من مثالهای واقعا اگر بخواهیم وارد مقوله ایمان بشیم کار خیلی سخت میشه و باز ممکنه من مورد اعتراض قرار بگیرم که شما اینطوری سخت میگیری، اصلا این جمعیت ممکنه دو سه ماهی دیگه به 12 نفر برسه. ولی حتی میخواهم بگویم که اگر دو دوست، دو عضو خانواده میخواهند یک جایی برن، مثلا به هم رسیدن توی خیابون یا تلفنی دارن صحبت میکنن و اون پرسید شما الان عازم کجایید، دروغ بگه ریاست و این از ادنا ریا تجاوز کرده و این وارد شرکه و شرک را خدا نمی آمرزد. پس در نماز دروغ گفتیم جزء گمراهانی. پیامبر آمده که ما مشرک نباشیم. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. بیایید همه گرد یک محور جمع بشویم و آن این که جز خدا کسی را نپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم. اصلا انبیا برای این اومدن. میگه بیا پیامبر دعوت تو مبنی بر این باشد که به اهل کتاب بگو بیایید این تو باشیم. یعنی از نفی شرک و دفع شرک آغاز میکنه پیامبر. همه پیامبران توحیدی همینطور بودن. اصلا توحید یعنی یکی کردن، خودش به معنای رفع شرک است. یعنی شریک ها رو یکی یکی حذف کردن تا برسه به یک واحد. خب اینو ما چه کارش بکنیم؟ یعنی ببینید وقتی ادب بخواهد بر اساس موازین دینی و ایمانی باشه اینطوریه که انسان حتی در کوچکترین چیزی که فکر میکنه مهم نیست، که من حالا به این بگم که مثلا میخوام برم خونه دایی بگم خونه عمه، نخه، این ریاه، این نفاقه، این دروغیست، این دروغه. حالا بقیهش رو ببینی چقدر جامعه ما عقبه از ایمان. ولی ناامید نشیم، باید کوشش بکنیم. اصلا من نمیگم ناامید بشیم، میخوام بلکه شعله های ایمان در دل های ما فروزان بشود و بر اساس امید که خداوند امید داده است، که در قنوت نماز صبح حتما میگویید که یا اجود من سئل و یا ارحم من استرحم. اونجا بعد میگوید که تو تنها تو هستی رجا و امید من، با اون امید و وثوق و اتکال به خدا باید حرکت کرد. نباید بگیم پس فایده نداره. نه خیر، آدم باید کار بکنه، تبلیغش رو بکنه و قطعا مؤثر. ای آیه، آیه دوم هم که خوندم ان الله لا یغفر ان یشرک به، آخر این آیه باز میفرماید فقط ول ولالن بعیداکی و من یشرک بالله فقط ول ولالن بعیدا. کسی که برای خدا شریک قرار بدهد قطعاً در یک گمراهی بسیار بسیار عمیق قرار گرفته است. ما به این آیات باید دست و پنجه نرم کنیم. خب ما اگر قرار باشد که هم از خدا کمک بگیریم هم از خلق، شریک برای خدا قرار دادیم. یعنی اگر هم خدا را رزاق بدانیم هم خلق را، هم از خدا بترسیم هم از خلق، اینا میشه شرکت ها؟ یعنی اینم شریک خداست. خدایی که حتی به پیامبر و مؤمنان میگوید ولا تخشوهم وخشونه، از اونها بیمناک نباشید. بیم اگر میخواهید داشته باشید از من داشته باشید. از من بیم داشته باشید یعنی چه؟ یعنی بیمناک باشید از این که راهی را که من به شما نشان داده ام رها بکنید در یه راه دیگه حرکت بکنید. از این بیمناک باشید. این است که نتایج سوء و بد به بار می آورد. از این بیمناک باشید. دیگه بیم دیگری در دنیا نیست. من اگر حرف حق بزنم از کار بیکارم بکنم بکنم، مگه خدا رزاق نیست؟ اگر ایمان دارم خدا رزاقه، میرسونه. من باید حق رو بگم، نباید بترسم. مغازم رو تعطیل میکنن بکنن، مالم رو مصادره میکنن بکنن،
تا اینجا رسیدیم؟ اگر نرسیدیم یعنی هم شهرداری را رزاق میدانیم هم خدا را، هم ربا را رزاق میدانیم و بانک را و سود را و سرمایه گذاری در بانک را و ربا گرفتن از بانک را که چه همه تولید کنندگان ما کارخانه هاشون رو فروختن و پولشون رو در بانک گذاشتن و سود میگیرن الان هم، یعنی بانک هم رزاقه، خدا هم رزاقه، میشه ایمان؟ نگید چرا غربی ها پیش رفتن و ما در جا میزنیم با اینکه این دین رو داریم، این قرآن رو داریم، این کتاب رو داریم. نه، مسائل مشکلاته. اون وقت شما برید تو همون بانکداری غربی ببینید بالاترین سود 7%، بالاترین سود دیگه به تولید، کشاورزی، نمیدونم اینها اصلا سود نمیگیرن، 1% کارمزد میگیرن. ببینید کتاب های اقتصادی بانکداریشون رو بخونید، 1% کارمزد میگیرن. همین اقتصاد رشد میکنه، این جامعه رشد میکنه. ما که هرچه بدویم بگیم امروز اگر 10,000 تومان داشته باشم این مشکلاتم رو حل میکنم، غروب که میشه باید 15,000 تومان داشته باشم، 5,000 تومان کم آوردم. اسمش هم نظام اسلامی است و بانکداری اسلامی و اقتصاد اسلامی و همینطوری اسلام رو به اینها یدک چسبوندیم و چسبوندیم و چسبوندیم که رشد بکنه، اسلام بشیم، شدیم. پس ببینید با اسم، یعنی این که ما بگوییم خدایا ما را جزء گمراهان قرار نده، به این درست نمیشه. باید به واقع در این راستا قرار بگیریم، در این چارچوب قرار بگیریم. آیه سوم، یا ایها الذین آمنوا، آمنوا بالله، خیلی مهمه. ای کسانی که ایمان آورده اید، یعنی فکر میکنید ایمان آورده اید، قبول دارید، پس ایمان به خدا بیارید دیگه. چی؟ و رسولهی، و به رسول ایمان بیاورید، یعنی آن راهی را که رسول رفته از شما بروید، از خودتون راه دین در نیارید، راه رسول رو برید. و دیگه از چی؟ دیگه به چی ایمان بیارید؟ والکتاب الذی نزل علی رسوله، و به کتابی که خداوند تدریجا بر رسولش نازل کرد. تنزیل با انزال رو فرقش رو براتون گفتم، تنزیل تدریجی است، انزال فوری است، و توی همین آیه هر دوش رو آورده. ول کتاب الذی انزل من قبل، و به کتابی ایمان بیاورید که پیش از این نازل کرد. حالا چرا اونو انزله میگه؟ چون اون دیگه تمام شده نزولش، حالا کلش آماده است، به اون هم باید ایمان بیارید. چرا اینجور میگه؟ اینو برای اهل کتاب میگه و برای ما میگه که اونها هم همین حرف ها رو میزدن، پیامبرشون همین حرف ها رو میزد. اگر الان از راه منحرف شدن کتابشون رو تحریف کردن، پس احتمال دارد که این بلا سر شما هم بیاد و شما دست بزنید به تحریف کتابتون و بعد به سرنوشتی دچار بشوید که اونا امروز دچار هستن. ببینید سرنوشت زمان پیامبر میگه ها، سرنوشت یهود و نصارا رو ببینید که اگر کتاب رو کنار گذاشتند و تحریف کردن به اینجا میرسن که گمراه که هستن هیچ به این پیامبر هم ایمان نمیارن. پس شما به همینجا ممکنه برسید. پس ایمان بیاورید به همه انبیا و مواظب باشید که از این مسیر منحرف نشوید. دنباله همین آیه، و من یکفر بالله و ملائکتهی و کتبهی و رسلهی و الیوم الاخر فقد ضل ضلالا بعیدا. پس کسی که کافر بشود به خدا و فرشتگان او و کتابهای او و پیامبران او و قیامت، این در یک گمراهی بسیار بسیار عمیقی قرار گرفته. این که بعید میگه یعنی فاصله اون راه گم و اون راه اشتباه تا این صراط مستقیم خیلی دوره، خیلی دوره، اصلا یه جای افتاده که این راه نمیبینه دیگه. به همین جهت میگه زلال بعید، یعنی از این راهی که باید توش بره دور افتاده. خب حالا ما بررسی بکنیم ببینیم ایمان ما همینطوره، ایمان ما به خدا و ایمان ما به فرشتگان الهی و ایمان ما به رسولان الهی و کتابهای الهی و روز قیامت همینطوره که قرآن گفته که اول آیه میگوید یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله والکتاب الذی نزل علی رسوله، همینطوره ایمان ما. یعنی ما فرض میگیریم که ایمانمون به خدا تمامه، خب پس باید به فرشتگان خدا هم تمام باشه، یعنی تمام این نعمت‌ها که خداوند در اختیار ما قرار داده از فرشتگان الهی هستن، به دلیل اینکه این نعمت به خودی خود نه گناهی مرتکب می‌شود و نه می‌تواند مرتکب بشه، این میشه فرشته. مثلا گندم با اون نیروهایی که درش هست، اون مواد غذایی که درش هست، چه گناهی مرتکب میشه؟ آب چه گناهی مرتکب میشه؟ ما هستیم که اونها را می‌توانیم به گناه بکشانیم، یعنی استفاده بعد ازش بکنیم. همینطور نعمت هایی که در وجود خود ما هست، عقل، عقل را اگر به گمراهی بردیم، یعنی تابع نفسش کردیم، که انشاءالله توضیح مفصل این جریان عقل و نفس در کتاب جلد سوم آدم در بخش داستان موسی و صاحبش خواهد آمد، یعنی الان تقریبا آماده شده، انشاءالله اونجا قرار خواهد گرفت. وقت اونجا خواهید دید که اصلا چالش بین نفس و عقل و این که عقل همیشه بر لب پرتگاه هست که اسیر نفس بشه و به گمراهی کشنده بشه، اونجا توضیح داده میشه. من اینجا دیگه وارد اون مقوله نمیشم، منتها خواستم فرشتگان رو بگم که یکیش عقله، ما به خوبی ازش استفاده میکنیم، یعنی ایمان داریم به عقل. ببینید ایمان به عقل یعنی هرچه عقل میگه، هرچه عقل تأیید میکنه. ایمان به فرشته زبان یعنی اینکه هرچه عقل تأیید کرد زبان بگه. ایمان به فرشته چشم یعنی هرچه را عقل تأیید کرد چشم ببینه. آیا عقل تأیید میکند که انسانی که اینقدر عمرش کوتاهه و اینقدر، یعنی هیچ کس، حتی یک جوان، یک بچه 7 ساله نمیدونه فردا زنده است یا نه، حیاتش مبتنی بر امیده، امید داره که زنده باشه و بر اساس اون امید داره کار میکنه، بنابراین با توجه به این که این انسان عمرش رو فرض دارید همون که قرآن میگه 1000 شهر 90 سال 90 سال عمر بکنه، بله؟ حالا این 90 سال خیلی زیاده، 6-7 سالش که کودکی است، اون 10-15 سال آخرش هم که پیری است، این وسطش بگیرید 60 سال 65 سال به درد میخوره، اون خیلی طولانی نیست. میخوام ایمان به ملائکه رو بگم، در این عمر کوتاه چه همه از این نعمتهایی که در اختیار او هست باید استفاده بکنه و آیا مجاز هست که این عمر را صرف کاری بکند که اون کار وقتی به پایان رسید نتیجه آید این نکرده باشه؟ بله؟ چقدر ما فیلم میبینیم، چقدر سینما میریم، چقدر ماهواره نگاه میکنیم که وقتی تمام شد هیچ آید ما نکرده؟ چرا میکنیم؟ نه عقل دستور میده، نه جنون دستور میده، جنون بشریته که عمرش را به این بتالت و بیهودگی تلف بکنه، عمری که باید صرف عمران و آبادانی زمین بشه. هو الذی انشأکم من الارض واستعمرکم فیها، خداوند کسی است که شما را از این خاک بیافرید و از شما میخواهد، استعمار یعنی طلب عمران میکند، از شما، از شما میخواهد که زمین را آبادان سازید. وقت بشینیم نگاه به عکس بکنیم، واقعا باشه نگاه بکنیم، به شرطی که آخرش آید ما یه چیزی بکنه، اخلاق ما رو خوب بکنه، آموزش به ما بده، یه چیزی تعلیم بده، یه علمی رو یاد بده، یه کاری رو یاد بده. مثلا امروز صبح من دستم روی کانال های تلویزیون بودم، کانال 2 بود فکر کنم، حالا من که چون اطلاع نداشتم خیلی نگاش نکردم، شاید 1 دقیقه یا 2 دقیقه، همین سیستم های CPU کامپیوتر و این چیزها رو درس میداد، خیلی هم خوب با تصویر و اینکه مثلا ظرفیت ها سرعت ها چطور بالا برن چطور پایین بیان چه چیزای عوض بشه، خب خیلی هم خوبه.
بله وقت صرف کنید اونا که به دردشون میخوره نگاه بکنن یاد بگیرن،
یا علمی تعلیمی ازش باشه، اون حرفی نیست. ولی این که وقتی این فیلم تمام شد، این تصویر تمام شد، حالا شما بگید چی به من داد؟ اینجا عمر تلف شده، اینجا این عمریست که باید صرف عمران و آبادانی شده باشد، صرف اخلاق و تربیت شده باشد. حتی من میام خیلی از خانه ها ممکنه نظافت خانه مونده باشه و اهل خانه نشسته باشن پای ماهواره پای تلویزیون، کدومش اهمه؟ النظافت من الایمان. خب پس وقتی ما میگوییم ما از گمراهان نباشیم، باید ایمان به ملائکه داشته باشیم. ما ببینید در نشستن و نگاه کردن به این تصویر چه همه فرشتگان الهی را معذب کرده ایم و اسیر کرده ایم. دستی که باید در تولید به کار برود اینجا محصوره، پایی که باید در تولید به کار برود اینجا محصوره، غذایی که من خوردم و این نیروها رو گرفتم و باید صرف تولید بکنم، صرف آموزش بکنم، صرف تعلم بکنم، صرف تعلیم بکنم، اینجا محصور و اسیره، نشستم هیچ کاری انجام نمیدم، نگاه میکنم و تازه نگاه به چی؟ و این چشم، این فرشته، اینا رو بهش ایمان آوردم؟ نه، پس گمراهم، پس نمازم غلطه، پس خواستم از خدا دروغینه. حالا امیدوارم بین ما کسی نباشه، ولی ممکنه بیرون یه کسی باشه که ای کاش نگفته بودیم معنای نمازو بگو، هم میخوندیم دیگه، خیالمون راحت بود. چون کسی که جاهل باشه که مسئولیتی نداره، حالا گفتیم بگو، چقدر مسئولیت زیاد شد. آیه بعد، حالا دیگه وارد کتاب و رسول و اینها، بر روز قیامت که دیگه بسیار مسئله عظیمی است که ایمان به اون خیلی اساسی است. آیه چهارم، قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدا فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ای مردم، برهان و حق از جانب پروردگار شما آمده. خود این مسئله خیلی مهمه. ببینید چقدر باید ایمان قوی بشود و معرفت الهی در دل ما ریشه دار باشد و بشود که ایمان بیاوریم که خدا هست. خودش اول راهه، ما اون ایمان رو هنوز پیدا نکردیم، اون معرفت رو پیدا نکردیم که اون اقرب من حبل الورید چیست؟ نزدیکتر است به من از رگ گردن. اگر او را نزدیکتر از خودم و رگ گردنم به خودم و نفس خودم بدانم، چطور میتوانم در حضور اون عظمتی که چنان تسلطی بر من دارد دروغ بگویم؟ این ایمانه؟ خدا اینجا حاضره، اقرب من حبل الورید، و من دارم دروغ میگم؟ من دارم مقدمات تقلب رو توی ذهنم میچرخانم که چطور سر این کلا بذارم، چطور به اون دروغ بگم، چطور از این طرف کنم. اینه؟ این ایمان به خداست؟ حق از جانب پروردگار شما آمده. یعنی بعد اگر ما ایمان آوردیم و معرفت پیدا کردیم به وجود خدا، اون وقت ایمان مرحله دوم این است که ها، اون خدایی که اقرب من حبل الورید است، قاب قوسین او ادنا سدرت المنتها، اینا همش جدا، اینا رو میگم که یه وقتی فرصت شد اصلا باز بکنیم اینها رو که چیست سدرت المنتهای انسان. انسان به کجا میرسد که اونجا سدرت المنتهاست؟ به کجا میرسد که اونجا قاب قوسین او ادناست؟ اونجا کجاست؟ اینا باید باز بکنیم، معرفت پیدا بکنیم. اون وقت اون چیه؟ بله، ایمان میاره که این کلام کلام الهی است. شما بیایید اصلا یک تمثیل من برای شما بیارم، یه تمثیل ساده. کتاب میدونید به عربی یعنی نامه، امروز هم میگن کتاب یعنی نامه. مثلا یک کتاب از فلانی دریافت داشتم، یا ارسلنی کتابن، یه نامه برام فرستاده. این نامه از کیه؟ خدا به ما نوشته. حالا یک کسی، دوستی، دشمنی، هر کسی به شما نامه می نویسه. خب اولین کار اینه که شما این نامه رو درست جلو چشمتون بگیرید، بعد اینه که به دقت بخونید، ببینید ممکنه دشمن شما رو تهدید کرده باشه که در فلان تاریخ من تو رو میکشم، بهت حمله میکنم، باید بخونید. حالا نمیگیم خداوند و هدایت و فلان، حداقل بخونیم ببینیم چی توشه، یعنی بدانیم چی توشه، ببینید باید بفهمیم. پس این قرآن خوندن ما از رو و ثواب و فلان و اینا اصلا مدخلیت نداره در هدایت و ایمان، هیچ هیچ. باید بفهمید توی نامه چی میگه، میگه در فلان تاریخ من به شما حمله میکنم. بله مگه نیست تو قرآن که صاعقه می آید و شما را فرا می گیرد، آتش می آید و شما را فرا می گیرد؟ مگه اینا نمیگه؟ خب اینا چیه؟ خواهد حمله کنه به ما، خب جلوی حمله رو بگیریم. دو اینکه این نامه را اگر دیدیم از دوست و خیر و صلاح ما را می خواهد، بپذیریم و به اون عمل بکنیم. اما ما که اولا نامه رو وارونه گرفتیم، یک، ثانیاً این که نمیخونیم، نمیدونیم چی توشه، از محتوای قرآن اطلاع نداریم، نه شیعه ها، عرب ها هم که ما فکر میکنیم زبانشون هست و قرآن رو میفهمند و مشکلی ندارند، اونا هم همینطورن، اونا هم از محتوای قرآن اطلاع ندارن اصلا. بله یه قرآنی تلاوت میشه، میشنن گوش میدن، بعدم پا میشن میرن. خب پس اینجا که میگوید جا الحق من ربکم، ما باید ایمان بیاریم که این کتاب را دوستی که اقرب من حبل الورید است برای ما نوشته، و اگر این را ببندیم و نخوانیم و بگذاریم کنار، ببینید که چه بی احترامی بزرگی به چنین دوستی کرده که اگر بفهمد چی کار میکنه با ما؟ دیگه نامه نمی نویسه. نامه نمی نویسه یعنی چه؟ میگه ولش کن بابا، این گوشش بدهکار نیست. خب حالا خدایی که عالم به غیب است نمیدونه که ما این نامه رو بستیم و نخوندیم و گذاشتیم کنار؟ میدونه، نعمت ها رو سلب میکنه، نعمت سلب میشه. خب بعد میگوید که حالا ما زور به شما نمیگیم، فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه، اگر کسی اهتدا پیدا کرد، یعنی بر اساس این کتابی که ما فرستادیم، این حقی که فرستادیم، راه یافت به نفع خودش، لنفسه یعنی به نفعش، به نفع خودش، و علا نفسه یعنی به ضرره، به نفع خودش راه یافته است، و من ذله، و کسی که از این راه گمراه شد و این پیام حق پروردگارش را نگرفت و بر اساس اون راه نیافت، فانما یذل علیها، جز این نیست که به ضرر خودش، علیها ها برمیگرده به نفس، به ضرر خودش، گفتیم لنفسه و علی نفسه، اونجا لنفسه به نفع خودش، اینجا علی نفسه علیها، یعنی الان نفسه به ضرر خودش تمام شده و به ضرر خودش گمراه شده. فکر نکنه یه کاری سر خدا میاره و حالا خدا رو مثلا اذیت کرده و مثلا بعد خدا دلش میسوزه. شنیدیم گاهی، حالا شاید مثلا یه وقتی دور من شنیده باشم یا تو جامعه نبودم، شاید الان هم باشه همچه صحبتی که میگوین که بله فلانی که نم نمازم نمیخونه و فلان و فلان، خدا اینقدر پولش داده، ما که پس نماز خونده ما اینا که چیزی بهمون نداده، پس بلش کن. حالا فکر کنید یک بلایی سر خدا نه، نمیخواد بخونه. نه،
و ما انا علیکم به وکیل، دنبال همین آیه است، و من که پیامبر هستم، چون اول آیه رو با قل شروع میکند، ای پیامبر بگو که چنین و چنان است، آخرش هم میگه بگو که من وکیل شما نیستم، یعنی نه از طرف شما وکیلم که در واقع بتوانم باری از دوش شما بردارم، و نه خدا این وکالت را به من داده است که به زور شما را به هدایت ببرم. آیه پنجم، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا،
ای پیامبر بگو میخواهید که شما را خبر بدهم که زیانکارترین شما کیست؟
الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، کسانی که کوشش آنها در زندگی این دنیا به نتیجه نمیرسد،
یعنی همش به سمت گمراهی است.
ضل سعیهم یعنی کوشششون گم میشه.
و ما توی نماز میگوییم از گمراهان نباشیم، یعنی کوشش هایی که در دنیا میکنیم تماما مثمر ثمر باشه. اینا آثار نماز ها تماما.
و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا،
آیه 103 تا 105 سوره کهف هست اونایی که میخوان بدانن.
و اونها گمان میکنند که دارن کار خوب انجام میدن.
خیلی مهمه تو فکر خودش و گمان خودش اینه که داره خیلی خوب کار میکنه، خیلی کار خوب انجام میده.
از جمله همین جریانی است که ما در اداراتمون میبینیم که دیگه از 11:15 11:30 جواب مراجعین رو نمیدن که میخواهند در نماز شرکت بکنند. و انهم یحسبون انهم یحسنون صنعا،
فکر میکند که دیگه به بهترین کار داره میره، همون حی علی خیر العملش اینه.
بعدش هم از همون نمازخانه، امیدوارم به این ادارات گزارتون نیفته، تشریف میبرند به نهارخانه. نهارم غلطه ها، نهار فارسیه، نهار عربی است یعنی روز، نهار یعنی غذای چاشنی آن روز به فارسی. میرن به نهارخانه و بعدم اونجا به خوردن و گفتگو تا دو و نیم من میام بیرون، تعطیل سه اداره تعطیل میشه. این میشه آثار نماز. و انهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنن خیلی کار خوب میکنن.
و تازه اگر توی این راه رو اداره که ایشان به سمت نمازخانه تشریف میبرند یک مراجعی یک سوال بکند، به ایشون بر میخوره و با پرخاش جواب میدهد که مگر نمیبینی که ما به نمازخانه میرویم؟
آره بدان، به سمت نماز میرویم. این تفکر غلط، گمان باطل که داره کار خوب میکنه. و قرآن، حالا وسط آیه اون آیه رو بخونم، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين و آت المال على حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب و اقام الصلاة و آت الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. نیکی آن نیست که شما رو به مغرب بیاورید یا رو به مشرق، رو به قبله. حالا یکی قبلش مثلا اون ور کعبه است مشرق میشه، اون ور کعبه است مغرب میشه. اصطلاح قرآن مغرب و مشرقه، برای اینکه رب المغربین و رب المشرقین هم هست که اون هم توضیح دیگری داره. پس همیشه اصطلاحاً برای جهاد قرآن مغرب و مشرق رو به کار میبره، برای گمراهان و هدایت شدگان اصحاب شمال و یمین رو به کار میبره، یعنی چپ و راست. پس نیکی آن نیست که روی به مشرق و مغرب آوری، بلکه نیکوکار یا نیکی و ذات نیکی آن است که شخص ایمان به خدا بیاورد. پنج مرحله: ایمان به خدا بیاورد، ایمان به معاد و آخرت بیاورد، ایمان به فرشتگان بیاورد. ببینید ملائکه رو چقدر قرآن تأکید داره که ما ایمان بهش داشته باشیم. ایمان به فرشتگان بیاورد و ایمان به کتاب الهی و ایمان به انبیا. این پنج ایمان. بعد حالا این مجموعه ایمان ها باید در جامعه نمود پیدا بکنه. نمادش چیه؟ و آت المال علا حبهی، و مال خودش را زمانی که آن را دوست دارد به
بدهد. به کی؟ به خیشان فقیر و به یتیم ها و به درماندگان و به رهگذران و به سؤال کنندگان و به اسرا و کسانی که در بند هستند. و بعد اقام الصلاة. عجبا، بعد از همه اینها به اقامه نماز میرسد. یعنی تا اینها رو انجام نده نمازش اقامه نمیشه. ممکنه نماز بخونه ولی نماز خونده ویل للمصلین، وای به حال نمازخونها، الذین هم عن صلاتهم ساهون، کسانی که نسبت به نماز خودشون سهلنگارند. پس تا این مقدمات فراهم نشود نماز اقامه نمیشه. و بعد از اقامه نماز و آت از زکات، حالا بیاد تازه مالش رو پاک بکنه، آنچه که دارد پاک بکنه، زکات رو توسعه بدید. علم زکات داره، زبان زکات داره، عقل زکات داره، اینا باید داد. جان انسان زکات داره. من برای اینکه نفسم پاک بشود باید خودم را در معرض خطر قرار بدهم. برای کی و به نفع کی؟ برای خدا و به نفع مردم، و الا معنا نداره که زکات. معنا دیگه زکات تحقق پیدا نکرده. زکات در قرآن میدانید مطلق پاک کردنه، و اونجایی که میخواهد زکات خاص را بگوید که به مال و تولیدات تعلق میگیره اونجا صدقات رو میگه. دقت بکنید، صدقات مختص اون زکات اصطلاحی فقه هاست، ولی زکاتی که بعد از نماز می آید در قرآن مطلق پاک کردن وجود انسان است از تمام پلیدی ها تا برسه به مالش. و اقام الصلاة و آت الزکات و الموفون به عهدهم اذا عاهدوا، و کسانی که به وعده خودشان وفا می کنند وقتی که پیمان ببندند. سروران من، چرا انقلاب ما منحرف شد؟ برای اینکه به پیمانهایی که با مردم بستن عمل نکردند، خلافش رو عمل کردند. اگر جز این بود، اون چیزی که وعده داده بودن نشد. یکیش این بود که ما در هر خانه ای نمیدونم ماهی 75 تومن چقدر به پول اون روز، البته پول نفت میاریم میده، ما اون رو نخواستیم. همین آبی که روی این کوها میاد و مجانی و مفته، اینه اینقدر گرونش نکن، حتی ما هم نباید زیاد بریزیم ها، گرونش نکن، پول نفت هم نخواست. همین آب رو به جای اون نفت بدید ما بخوریم. خلاف وعده ها شد. بل موفون به عهدهم اذا عاهدوا. خب همه اینها شکیبایی و پایداری میخواد. تو همین آیه است و صابرین فی البعصاء و ضراء و حین البعص. بعصا با بعص فرق میکنه. بعصا یعنی بینوایی. این کتاب ویکتور هوگو هست به اسم بینوایان، به عربی که ترجمه شده اسمش هست البعصا، یعنی بینوایان. پس بعصا یعنی بینوایی. و ذرا یعنی رنج و مشقت، سختی. پس کسانی که شکیبایی میکنند در بینوایی و سختی و در حین کارزار، که بعض کارزار بسیار گسترده است، کارزار دائمی در حیات بشر بین حق و باطل در قرآن بعثه. یعنی جنگ تنها نیست که مفسرین ما فقط جنگ رو چی کردن، نه، ما دائم این چالش و درگیری بین نفس و عقل، بین حق و باطل، بین هوای نفس و فرمان عقل رو داریم. این بعثه، اینجا پایداری لازمه، اینجا ثبات قدم لازمه. اون وقت میگه اولئک الذین صدقوا، اینها هستند که اگر گفتن ایمان آوردیم که میگوین، اینا راست میگن، اینا در ایمانشون راستگو هستند. و همین ها هستن پرهیزگاران. ببینید با واو عطف میگه و اولائک هم المتقون. پرهیزگار همین ها که تسبیح و استغفر الله و ایشون اهل تقوان. این اهل تقوان، مقایستش بکنید. دنباله آیه اولائک الذین کفروا،
حالا اون میگه اولائک الذین صدقوا،
میگه اولائک الذین کفروا، این کسانی که فکر میکنن کار خوب انجام میدن، اینها کسانی هستن که کافر شدن. به چی؟ به آیات ربهم، به آیات پروردگارشان و لقائه، و به دیدار او هم کافرن. یعنی ایمان ندارد که یک روزی از این دنیا خواهد رفت و سرانجام روز دیدار جمال پروردگار فرا خواهد رسید. یعنی اونجا هم شما موجودی را به عنوان خدا نمیبینید. این از ذهنتون بیرون ببرید که مثلا در قیامت یک عرشی هست و یک کسی روش نشسته مجسم، مثلا هیکل داره، و اینو بهش میگن خدا، اومد شما رو برن پای تخت خدا. اینطور نیست. اون صفات جمال خدا در قیامت تجلی پیدا می کند به هر صورتی که ما اون صورت رو نمیدانیم چگونه است، و باید ایمان بیاوریم که تجلی پیدا می کند. و اگر انسان اون مسیر بعد از قیامت را در این دنیا بپیماید، قطعا اون صفاتی رو که در قیامت باید ببیند و میبیند در این دنیا میبینه. این اهل ایمان واقعی میشه، اولئک الذین صدقوا. پس اون کسی که به آیات پروردگار و لقاء او کافر بشود، کسی است که اون خصوصیت رو داره که خلاف مسیر حق حرکت میکنه و فکر میکنه داره خوب انجام میده. فحبطت اعمالهم، پس اینها کارهاشون بی نتیجه است، حبط میشه. من حوصله ندارید که مثال زیاد براتون بزنم از این اعمالی که ما در جامعه انجام میدیم و حبط میشه، یا کوچکترینش یا بزرگترینش. در تاریخ حیات ما کاری بود که برای سقوط یک نظام استبدادی 2500 ساله انجام دادیم. ولی چرا به نتیجه مطلوب نرسیدیم؟ حبطت اعمال اونا، اعمالمون حبط شد. چرا؟ باید بریم ریشه یابی بکنیم. یه جایی از راه حق منحرف شدیم، از هدایت الهی منحرف شدیم، کتاب خدا رو پشت سر گذاشتیم. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اینها در دنیا فکر میکنن خیلی صاحب وزن و سنگین و عظیمند، ما خداوند هستیم، در روز قیامت برای اینها ذره ای وزن و اعتبار اقامه نمی کنیم، قائل نیستیم. بله، تا همینجا آیه کافی است. پس این هم یک بعد از گمراهی بود، ظل سعیهم فی الحیات الدنیا، اینها کوششون در حیات دنیا بی نتیجه است. یه آیه طولانی هم هست و میخونم آیهش رو، اون قسمت مورد نظر رو بهش اشاره میکنم، و چون در جلد دوم آدم از نظر قرآن فکر میکنم این آیه هم آمده، اونجا توضیحش رو ببینید. اگر که دیدید کافی نیست، اون وقت من در جلسه آینده روش توضیح میدم. وقتی که آدم و زوج او از اون درختی که نباید بخورن خوردن، این آیه نازل میشه بر اونها. قاله بتا منها جمیعن، شما دو نفر همه تون خارج بشید از بهشت، بعضکم لبعض عدو، که روی جمیعنش حرف هست. حالا چون آیه دیگه میگه قلنه بتو منها جمیعن، گفتیم همه تون از بهشت برید بیرون، یعنی اونجا از دوتا خارج میشه، اه بتو جمعه، در حالی که اینجا دوتا رو میگه. حالا اینا رو باید با هم مقایسه کرد، اونجا در اون کتاب اون مقایسه انجام گرفته، فکر کنم تحت عنوان زوجیت مخلوقات، شاید عنوانش در کتاب دوم آدم این باشه. بعضکم لبعضن عدو، بعضی از شما دشمن بعض دیگرید. فا اما یعتین نکم منی هدن، تا این که از طرف من برای شما هدایت بیاید. یعنی چی؟ یعنی بشر بدون هدایت الهی گمراه است. پس باید از هدایت الهی تبعیت بکنه. من فمن تبع هدایا فلا یضل ولا یشقا، هر کس که از هدایت من تبعیت بکنه، نه گمراه میشه و نه بدبخت.
و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا، اما اگر کسی از یاد من و هدایت من اعراض بکنه، دوری بکنه، خودداری بکنه، زندگی او در تنگی و سختی خواهد بود. این زنک زندگی مادی تنها نیست، یعنی بشر علی رغم دارا بودن همه نعمتها و حتی برخوردار بودن از همه نعمتها، زندگیش آسوده و راحت نیست، متلاطمه، آشفته است، مضطربه، نگرانه، دلچرکینه، از اون چه که دارد راضی نیست، خوشنود نیست، متقاعد نیست. چرا؟ باید بیاد اینجا. اعراض از یاد خدا کنده است. یاد خدا یعنی چی؟ یعنی که بسم الله بگه؟ نه. یعنی که نماز بخونه؟ نه. یعنی که راهی را که خدا به اون نشان داده است که نعمتهای مرا در این راه ازش استفاده بکن، استفاده بکنه، تو اون راه باشه. این میشه به یاد خدا بودن، ذکر خدا. پس این اعراض کرده، حالا که اعراض کرده، استفاده از این نعمتها او رو در واقع قانع و سیراب نخواهد کرد. حالا ببینید آیا جامعه ما و بسیاری از خانمهای ما اینطوری نیست؟ متلاطمه، آشفته است، همه چیز دارن و هیچ چیز ندارن، هرچه که بخواهند. بیاد خانه هایی، حالا در اصفهان شاید نباشه، در تهران چند طبقه، چند اتومبیل، چه همه امکانات، چند راننده، چند کلفت، چند نوکر، چند نگهبان دم در، چند نمیدونم محافظ، چند مسلح. آره؟ اینا همه هی یکی یکی اضافه میشه. برای چی؟ برای که نگرانه، لذت نمیبره از زندگیش. بعدم آرزو میکند که میتوانست مثلا مثل این کارگر به راحتی کنار خیابون راه بره و این خیالش راحت باشه. خیالش راحت نیست. این برای اعراض از ذکر خداست. و نحشره یوم القیامت اعما، و روز قیامت او را محشور میسازیم در حالی که کور است. اون وقت میپرسه که بله، قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصيرا، خدای چرا من کور آفریدی؟ من که چشم داشتم در دنیا، حالا نمیبینم. جوابش چیه؟ نه، چشم داشتی، ماده رو میدیدی. چشم بصیرت که هدایت مرا ببینی، رسول مرا ببینی، فرشتگان مرا ببینی، انبیاء مرا ببینی، قیامت مرا ببینی، کتاب مرا ببینی، اون چشم نداشتی، چشمت به ماده بود. حالا اینجا اون حقیقت متجلی است، اون حقیقت رو کوری که ببینی. حالا حقیقت انبیاء، حقیقت کتب الهی، حقیقت فرشتگان، حقیقت معاد و حقیقت خدا متجلی شده است. تو که در دنیا اینا رو نمیدیدی، حالا هم اینا رو نمیبینی. اون چیزایی که اونجا میدیدی اینجا نیست دیگه، اونا نیست، پس کوری. قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. بله، سنت ما اینطور است که یادت هست که در دنیا آیات ما بر تو نازل شد، فقط نسیتها، به دست فراموشی سپردی آنها را. حال امروز هم سنت ما چنین است که تو خود به دست فراموشی سپرده شدی. و کذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن به آیات ربه ولعذاب الاخرت اشد و ابقا. و باز سنت ما اینطور است که کسی که اسراف کرد بر حق خود، زیاد روی کرد بر حق خود به سمت زلالت و گمراهی و ایمان به آیات پروردگارش نیاورد، اون اینطوریست که عذاب آخرت برایش اشد و ابقا باشد، یعنی شدیدتر و ماندگارتر باشد. اینها همه برای این هست که ما به عمق عظمت کار انبیا پی ببریم و ببینید که مسئله هدایت بشر یک مسئله اساسی است که باید به آن ایمان آورد
و انبیا ببینید از عمق تاریخ به این مسئله ایمان آوردن که باید بشر رو هدایت کرد، باید بشر رو راهنمایی کرد، ولی هرگز هم در این راه به زور متوسل نشدن، دائم تبلیغ و گفتن. بیاییم همه از این جمع، جمعهایی که واقعا به نام خدا و در سایه کتاب خدا و ایمان ما به این دو، یعنی کتاب و خدا، تشکیل میشه بهرمند بشیم. همونطوری که گفتم اگر که هر کاری انسان میکنه باید آخرش از اون کار نتیجه بگیره، ولی عمرش رفته و حق نداره اون عمر رو تلف بکنه. یعنی ما باید از اینجا که میریم بیرون غیر از آدمی باشیم که آمدیم تو. هر هفته شما در نظر بگیرید جمعی که میاد وقتی میره بیرون دیگری باشد، چقدر جامعه میتونه رشد بکنه؟ و این دیگری هر کدامش وارد یک کانون 3-4 نفری میشه منتقل بکنه. به این مطلب عقلی است، یعنی حد اقل این است، حد اقلش که من که میایم اینجا از آمدنم هیچ نمیخوام. این برای همتون روشنه؟ یعنی برای منفعت مادی یا کسب مقام دنیوی اینجا نمیام شما رو جمع بکنم. و حد اقل دوم این است که شمایی که میایید اینجا با این هزینه سخت و وقت بری هیچ کدام از اینجا چشم داشت مادی ندارید. اینم دوم. پس هر دو باید از این وقت بهره برسانیم به دیگران. از اینجا که میریم مطالب رو مطرح بکنیم، هم خودمون یاداوریمون میشه، به ذهنمون فشار میاد که خب چی گفته شد، حداقل 1/3، 1/2، 1/5 هرچه منتقل بکنیم و جامعه رو رو به رشد ببریم. باز هم من تأکید میکنم اطمینان باید داشته باشیم بر اساس ایمانمون به این کتاب و به این پیامبر و به خدا که راهی جز تبعیت از راه خدا منجی بشر نیست. اینو باید ایمان بیاریم و اگر این ایمان در نهاد ما رسوخ پیدا کرد براش کار میکنیم، براش فداکاری میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.